صنعتی مهمترین مشتری های بوقرمونده گوشتی هست. اما در صورتی که خودتون مجوز کشتار بگیرین، با بسته‌بندی خوب و فروش مستقیم گوشت به مشتری، حاشیه سود بالایی خواهید داشت. پروانه موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی مجوزهایی که باید از جهاد کشاورزی بگیرید. البته با این فرایند اداری خدا کمکتون کنه. کارآفرینای موفق توصیه می‌کنند در صورتی که فروش بوقرمون در فصل سرد سال یا شب عید و یلدا باشه، سودتون چند برابر میشه. اگه شخصی یا سازمانی تو کارتون سنگ اندازی کرد، به ستاد رفع موانع تولید پیامک بزنین تا پیگیری کنید. با برنامه‌ریزی، پشت کار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
بیگانه چسان محرم هر رازت بود، میتنید فقط بیر به دور تن تو، خانزاد تو و همراه تو و دشمن تو. یاد دادم که به انگیزه ما یاری دار، یاد دادم که به ما جرعت بیدار
شکوه است و بزرگ است همیشه نامیز، خانه ما که هم ایرانی و هم اسلامیز.
شکوه است و بزرگ است همیشه نامیز، خانه ما که هم ایرانی و هم
فریاد شده آمده پایان سکوت، رو به ویرانی محض است دگر آن سقوط. روشنایی زده و موسم امید شده، که شعار من و تو رونق تولید شده، که شعار من و تو رونق تولید شده.
تکه دادیم به هم با همه باورمان، هم صداییم همه پشت سر رهبرمان، راه دادیم
شکوه است و بزرگ است همیشه نامیست خانه ما که هم ایرانی و هم اسلامیست
و شکوه است و بزرگ است همیشه نامیست خانه ما که هم ایرانی و هم
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور رونق تولید در هفته پژوهش و فناوری برگزار می‌کند. هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانسات و بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و هم‌بازار تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور پژوهش اثربخش فناوری ارزش‌آوری در خدمت رونق تولید 26 لقایت 29 آذر ماه نمایشگاه بین المللی تهران
رادیو اقتصاد برگزار می کند مسابقه آثار کوتاه رادیویی در حوزه اقتصاد این یک دعوتنامه رادیویی است یک مسابقه رادیویی در قالب‌های متنوع رادیویی فیچر، مینی فیچر، آنونس، PSA آگهی خدمات عمومی، CSA آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه، پادکست، وکس پاپ و مستند کوتاه رادیویی. مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه 1398. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در مسابقه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioiqtisad.irib.ir مراجعه فرمایید. اولویت‌های مهم اقتصادی کشور
در رادیو اقتصاد پویش مردمی کار و تولید عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید @ کار _ تولید و یا شماره 0990-33-65-707 پویش مردمی کار و تولید رادیو اقتصاد
همه زندگیم فدات سرزمین مادری تو برام تو زندگی عشق اول آخری سرزمین مادری ای دلیل بودنم به فدای تو همه سر سر رات تنم رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم نمیخواستم زنده باشم اگه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همقراری های عزیز. امروز هم افتخار دارم همکلام بشم با استاد عزیزمون حاجی لکسایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، که در برنامه حضور دارن. استاد سلام، به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم نظر جناب عالی. خیلی خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد درباره یک مسئله بسیار مهم، موضوع بسیار مهم، راهبردی که کمتر شاید به این شکل مورد توجه قرار گرفته بود، یعنی سیره سیاسی نبوی با رویکرد دولت سازی در واقع بپردازیم. این از الطاف الهی بود.
خیلی متشکرم. من کامل کنم صحبت استادو. ما دقیقا جلسه گذشته پرداختیم به قلم روی دخالت دولت و صحبت کردیم در طول چند جلسه پیرامون این موضوع در سیره نبوی، و به این رسیدیم که دولت نبوی کوچیک اما مردم پایه است، و یه سری درجات رو مشخص کردیم برای امت. مثلا مسلمونا با هم یه درجه‌ای دارن و مسلمونا با غیر مسلمونا یه جنبه دیگه‌ای براشون میتونیم تعریف کنیم، شاید جنبه سیاسی. شأن دولت شد یه شأن راهبردی و معمارانه که سیاست گذاری کنه، و از الگوهای موفقی مثل الگوی دولت‌سازی حضرت سلیمان، مثل الگوی دولت‌سازی حضرت یوسف اسم بردیم، که گفتیم همه این الگوها الگوی برای پیامبر بودن و الگوی برای همه دولت‌ها و حتی شرایط فعلی ما. از یه سری داستان‌ها هم اسم بردید و یه سری تقابل‌ها، مثل داستان حضرت سلیمان و بلقیس، داستان ابراهیم و نمرود، داستان ایران و روم و اون جنگ‌هایی که وجود داشت و خیلی مواردی که شما اشاره کردید. اما در این جلسه ما قرار هست هفتمین مورد در دولت‌سازی رو در موردش صحبت کنیم و در مورد این موضوع بحث داشته باشیم، جریان قدرت. اصلا چی این جریان قدرت و مردم این وسط کجا هستن؟
بله، در واقع بحث جریان قدرت به روابط دولت و مردم مربوط میشه. الگوهای مختلفی اینجا وجود داره در حوزه علوم سیاسی. در نظام‌های معمولاً دیکتاتوری و طاغوتی این جریان قدرت از بالا به پایین هست. در نظام‌های دموکراتیک به فرض وقوع و وجود طبق تعریف بیشتر از پایین به بالا تعریف میشه و طراحی میشه. اما جریان قدرت در دولت نبوی دو سویه هست، در دولت اسلامی دو سویه هست، یعنی بحث حق و تکلیف هر دوتا مطرح میشه. هم حاکمان و فرمان روایان از حقوق و تکالیفی برخوردارن و هم مردم از حقوق و تکالیفی برخوردار هستن. و چون دولت هم دولت مردم پایه هست، در واقع نقش و سهم و مشارکت و حضور مردم پررنگ هست. اما در بخش دولت حضور سیاستگزارانه یا همون بحث معمارانه یا راهبردی و شأن نظارتی هست و شأن مدیریتی هست که خیلی پررنگ هست. و ما در کشور خودمون نمونه ای از این رو در دفاع مقدس داشتیم که در اون 8 سالی که جنگ بر کشور ما و مردم ما تحمیل شد، با حضور پرشکوه مردم در صحنه های دفاع مقدس، در واقع هر کدوم سهم خودشون رو انجام دادن. یعنی نقش دولت و نقش نیروهای مسلح که دولتی بودن، نقش سیاستگذاری و سازماندهی و
راهبردی بود،
نقش مردم مشارکت بود. در واقع اگر مردم مشارکت بکنن، دولت حضور نداشته باشه، مدیریت نکنه، سیاست گذاری نکنه، حالت هرج و مرج پیش میاد و به جای اینکه امور بهبود پیدا کنه بدتر میشه. اما اگر دولت به تنهایی حضور داشته باشه، مردم حضور نداشته باشن، دولت به تنهایی از عهده بر نمیاد. بهترین مدلش که در سیره سیاسی نبوی هست همینه که دولت برنامه ریزی بکنه، سیاست گذاری کنه و مدیریت بکنه، مردم بیان مشارکت بکنن اقدام بکنن و انجام بدن کارها رو. مثل باز همین بحث سیل سال گذشته که پیش آمد، خب ببینید اگر حضور و مشارکت مردم نبود واقعا تلفات ما می داشتیم و مشکلات بسیار بیشتری در واقع اتفاق می افتاد. من در بحث جریان و قدرت یه سری از سیاست هایی رو که در سیره نبوی داشتیم و در قرآن کریم هم براشون آیه داریم اشاره میکنم. اولین بحثی رو که انتخاب کردیم که بگیم بر اساس همون آیات سوره بقره بحث انفاق هست. یکی از مسائلی که به هر حال در جوامع پیش آمده، پیش میاد و پیش هم خواهد آمد،
انفاق مردم یا دولت،
حالا میگم چاره ای ازش نیست، اینه بله. که به هر حال سطح زندگی ها متفاوته.
بله.
در سر تحولاتی و اتفاقاتی که حالا به اونها لازم نیست من اشاره بکنم، به هر حال یه سری شکاف های اقتصادی در جامعه پیش میاد.
بله.
چنان که شکاف های فرهنگی هم پیش میاد، یه عده میبینیم با سوادن، یه عده کم سوادن، یه عده بی سوادن، یه عده در عرصه اقتصاد برخوردارن، ثروتمندن، پول دارن، یه عده متوسطن، یه دم ندارن یا کم دارن. مثلا در قرآن کریم و تجلی قرآن که سیره نبوی هست، ما بحث های ریز و مفصلی داریم در این قسمت، یعنی هم بحث انفاق رو در یه گستره وسیع داریم، هم یه سری از اقدامات مالی که هر کدوم موارد مصرف خاص داره، مثلا خمس رو داریم، زکات رو داریم، صدقات رو داریم، یا تو بحث اقتصاد مثلا بیع و تجارت رو داریم، هم یه سری بحث های سلبی داریم مثل اینکه ربا رو ممنوع میکنه یا بحث های ایجابی، مثلا راجع به قرض الحسنه میاد صحبت میکنه و مردم رو تشویق میکنه که به دیگران مثلا قرض بدن. آیات 262 سوره بقره تا 274، یعنی حدود 12 تا آیه به انفاق پرداخته و یه سری از نکات رو درباره انفاق بیان کرده. البته ما آیات دیگری هم در قرآن درباره انفاق
داریم.
اولا نکته مهم اینه که در این آیات به ما این نکته رو میگه که انفاق عبادت، بنابراین قصد قربت میخواد. به همین مناسبت اشاراتی داره به شیوه و سبک انفاق، به آسیب شناسی انفاق، انفاق الهی و مطلوب چگونه هست، شاخصهاش رو برای ما میگه و کارویژه های انفاق، موانع انفاق و موارد دیگه که حالا من انشالله در ادامه برنامه بخشی از آیات رو میخونم و به این موارد اشاره میکنم.
متشکرم و متشکر از شما عزیزانی که همراه برنامه قرار هستید. بحثم رسید به انفاق، قرار شد استاد برامون از آیات قرآن بگن، ما در خدمتشون هستیم.
اولین آیه‌ای که اینجا بحث انفاق باها شروع شده،
بله،
میخواد تشویق بکنه مؤمنان رو به انفاق.
بله.
با این تعبیر شروع شده که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت معتو حبه و الله یضاعف لمن یشا و الله واسع علیم. در واقع اینجا میخواد به ما بگه که اگه انفاق بکنید شبیه کسی که کشاورزی میکنه و یک بذری رو میکاره و بعد شما میبینی این تکثیر شده و بذرهای فراوانی شده، انفاق هم اینطوریه، شما وقتی که انفاق میکنید این تکثیر میشه، خداوند این رو چند برابر میکنه، این رو خدا میبینه، چند برابر پاداش میده به شما.
نگرانی نداشته باشید،
یه تشویقه. بله. که اگر شما انفاق کردید، چون ظاهر انفاق اینه دیگه، وقتی
من از آدم کم میشه،
آره، دارم به دیگران چیزی رو میبخشم یعنی دیگه من ندارم این رو. این آیه میخواد بگه که از این بابت خاطر جمع باشید که این رو خدای متعال میبینه و والله یضاعف لمن یشاء، خدا این رو زیاد میکنه. بعد میفرماید که والله واسع علیم، این از عهده خدا برمیاد چون هم خدا دانا هست و هم خدای متعال بخشنده هست.
بله.
بسیار بخشنده است. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم. این آیه اشاره میکنه به شیوه و سبک انفاق که کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنند و بعد از انفاقی که کردن منت نمیگذارن سر افراد که آه من اونیه که هستم که اینقدر کمک کردم به شما، مثلا یه اقداماتی که علامت منت گذاشتن باشه ازشون سر نزنه.
بله.
و اذیت نکنن، آزاری نرسونن به اون کسی که بهش انفاق کردن. اینها رو خدا پاداش میده. یعنی میخواد بگه که اگه میخواید منت بگذارید و بعد اذیت بکنید و آزار برسونید به کسی که بهش یه انفاقی کردید،
بله،
اصلا این کار رو نکنید، این پیش خدا اجری نداره.
بله.
کدوم انفاق پیش خدا اجر داره؟ انفاقی که بدون منت باشه، انفاقی که بدون آزار و اذیت باشه. بله. میفرماد قول معروف، قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذن. یه حرف خوب بزنی و چیزی هم ندی به طرف، این بهتره تا بخوای یه چیزی بهش بدی بعد منت بگذاری.
بله.
یه درست که میتونی حرف بزنی. بله. کسی به ما مراجعه کرده میگه که من ندارم، به من کمک بکنی. خب اگه نداری بهش بدی، یا داری میخوایی که با یه خورده بد حرف زدن بهش بدی، با منت بهش بدی، این کارو نکن. خیلی با مهربانی باش حرف بزن، انفاقم بهش نکن. بگو انشالله خدا برسونه، انشالله خدا کمک کنه. بله. بله. خیلی مهمه این آقای بختیاری. این یعنی اینا همون آسیب‌هایی که بعضی وقتا ما باهاش مواجه میشیم. حالا در
تأخیرش نکن.
در سوره آل عمران آیه 92 خیلی جالبه، میگه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به بر و نیکی نمیرسید مگر این که انفاق کنید از آن چه که دوست دارید. ببینید، این ممکنه که برای، یعنی ممکن که نه، من نمیخوام الان مصادیقشو بگم.
بله.
چون ممکنه که بعضی از برنامه ها براشون خوب نباشه، برای بعضی از اقدامات. ببینید، میگن آقا اگر فرض کن کیف دارید بیارید بدیم به بچه هایی که مدرسه میرن کیف ندارن، نمیدونم لباس دارید بیارید یه جا آویزون کنید کسی که لباس نداره بردارید.
دیوار مهربانی.
ببینید این آیه شریفه میگه که از اون چیزایی که خودتون دوست دارید باشه. یه وقت شما دیگه یه کاپشنی رو نمیپوشید، یه لباسی رو دیگه اصلا نمی پوشید. نمیگم این رو شما انفاق نکنید، من همچه حرفی نمیزنم، اشکال نداره انفاق بکنید، ولی ادب قرآنی چیه؟ احسان قرآنی چیه؟
اون که با ارزش برات،
این میگه که ها از اون جنس خوبه انفاق کن. طرف مقابل که الان به هر دلیلی دستش خالیه و شما میخوای بهش انفاق کنی، تحقیر نشه، تکریم بشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما باغ داری مثلا، بخوای از این مثلا میوه‌ای که تو باغ خودت داری یه مقدارش هم بدی به فقرا، سیب مثلا عرب و داغون یه خورده از اینا رو ببینی، نه، شما از اون، از همونی که برای خودت میبری انفاق بکن اگه میخوای انفاق بکنی.
بله.
خدا این رو دوست داره، خدا این رو میپسنده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بنابراین اگر انفاقی توش آزار و اذیت باشه، خدا برای اون انفاق پاداش میده یا نمیده؟ نمیده، پاداش نمیده.
حتی توصیه میکنه کارو نکن اگه میخوای تحقیر.
چون آیه بعدش میگه، میگه که یا ایها الذین آمنوا، وقت داریم بخونم؟
بله فرصت هست.
لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والاذى.
خرابش نکنید
ای مؤمنان، این صدقه ای رو که دادید، این انفاقی رو که کردید، با منت و اذیت باطلش نکنید، از بین نبرید. تو الان آمدی یه چیز خوبم انفاق کردی، ولی فردا یه جا نشستی به روش بیاری، بگی ببین من این لباسی که پوشیدی کی به تو داد مثلا، اینو با پول کی خریدی مثلا، ببینید این فرشی که روش نشستی نمیدونم اینو کی به داد مثلا، تو تمام شد، باطل شد. این ادب اسلامی، تکریم باید بشن انسان ها. ما اجازه نداریم که، حالا تو آیات دیگه من خواهم خوند، حتی بهتر اینه که انفاقی رو که میکنیم کسی هم با خبر نشه. البته بعضی موارد میگه که اشکال نداره، یعنی مواردی که بقیه تشویق به انفاق بشن اشکال نداره که ما آشکارا انفاق بکنیم. ولی اگر در جایی شما میبینید که اگر بیه کسی آشکارا انفاق بکنید، این کرامتش زیر سوال میره، نباید این کار رو بکنید، باید اونجا مخفیانه و به شکلی که آبروش در معرض خطر نره در واقع انفاق بکنید. ادامه بدیم.
بله یه دو دقیقه فرصت داریم.
کلذی ینفق ماله رعاء الناس، چطوریه؟ یعنی این انفاق چطوری باطل میشه؟ میگه مثلا یه کسی از روی ریا میاد انفاق میکنه. یک مدل این بود که منت بگذاره، اذیت بکنه. یه مدل دیگه اینه که نه، منت نمیگذاره، اذیت هم نمیکنه، میاد در ملأ عام انفاق میکنه که مردم بگن عجب آدم خوبیه. عرض کردیم انفاق علنی اشکال نداره، جایی که به اصطلاح به کرامت فرد لطمه ای وارد نشه. مثلا اونجایی که انفاق در مورد یک موضوع اجتماعیه، مثلا عمومیه، مثلا میگه آقا بیایید به
اکرام ایتامه،
کلیه، اصلا شخصی اونجا نیست، مثلا به یه صندوق کمک میشه، بله به برنامه‌ای به شکل علنی داره کمک میشه. اما اگر همونجا کسی کمک میخواد بکنه برای ریا که مردم بگن عجب آدم خوبیه، این ریا باطل میکنه ثواب این انفاق رو. یه ریا نکنید، یعنی این به نیت تقرب به خدا باشه اصلا. یعنی اگرم مردمم نمیدیدن شما این انفاق رو میکرد،